أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسیر معنویت، خودسازی و جهاد با نفس یه میانبرهایی داره، یه اتوبانهایی داره که اینها خیلی کار رو تسریع میکنه، پیشرانه و آدم رو توی یه عقرب و طرقی میندازه که حالا اون اتوبان اصلی که تو این مسیر با آدم کمک میکنه ذکر. ذکرم نه یعنی ذکر گفتنی، یعنی توجه، یعنی تذکر. در میان از کار هم اونی که خیلی به انسان کمک میکنه و سهل الوصول، راحت میشه باش ارتباط برقرار کرد و سریع هم آثار و تحولاتش ظاهر میشه، ذکر مرگ. ذکر مرگ هم باز نه به عنوان یک عنصر خمودی آور، به عنوان یک عنصر حرکت زا، چون فرق میکنه. بعضیا به مرگ که نگاه میکنن تازه به این نتیجه میرسن که 2 روز دیگه میمیری، پس تا میتونی بخور، همین 2 روز رو داری، هر کار میتونی بکن که همین 2 روزه. بعضی به مرگ که نگاه میکنن میگن ما که 2 روز بیشتر نیستیم، پس چی کار کنیم؟ درسی برای چی بخونیم؟ زحمتی برای چی بکشیم؟ اینا توجه واقعی به مرگ نیست، اینا توجه فیکه، اینا بازیه که شیطان داره در میاره با اسم مرگ. یاد درست حسابی، ذکر درست حسابی راه میندازه آدم. یه سری شاخصه ها داره، یه سری مؤلفه ها داره. امیرالمومنین علیه السلام درباره اثرات یاد مرگ خیلی تعابیر بلندی دارن. چند تاش اینه، حضرت یکیش می فهمن که توجه به مرگ باور به وعده های خدا رو در انسان ایجاد میکنه. تو این بیانیه گام دوم یکی از مطالب اساسی و یکی از مطالب رئیسی این بیانیه که حکم در واقع یا الله سلام نگو، حکم مولد رو داره و حکم محکمات رو داره برای این بیانیه. یکی این بود که حضرت آقا تاکید داشتن که باور به وعده الهی داشته باشید. خب باور به وعده الهی برای یه عنصر فرهنگی کی میاد؟ شما فهم کنید مثلا اینا که الان مسئولیت دارن و تو کار زاییدن و کاری ازشون نمیاد و خودشون به جنگ درمان باشن دردن، اینا مثلا از اول اینجور بودن یا واقعا نمیخوان کاری بکنن؟ شاید واقعا بعضیشون نخوان کاری بکنن، ولی خیلیشون هم اینجور نیست، خیلی هم واقعا دوست دارن، یه افتخاری بالاخره اینو تو خیام میان فوشو میشنون دیگه از مردم. اینا هم بعضیشون نمیاد یه اتفاقی بیفته، لااقل تو مدیران میانیشون که خیلی دوست دارن یه اتفاقی بیفته. چی اینجوری میشه؟ چیه که آدم اینجوری میکنه؟ چرا اینجوری میشه؟ یه بخشش همینه، نمیتونه دست خودش نیست، نمیتونه باور کنه وعده خدا رو. این حرفا برای شعاره، میگه اینا به درد اینجا نمیخوره، برای شب قدر و مسجد و منبر و اینا خوبه، انقلابم 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال این احساسات و هیجانات دوره داره، با شعارم کاری پیش نمیره. اینایی که میگی به عنوان شعارش خوبه، با شعار یه وقتی شعار هم خوبه، ولی با اینا نمیشه مملکت رو اداره کرد. اینا رو به من شعار میدونه، واقعا نمیشه بهش چیزی گفت، شعار میدونه. نمیتونه بپذیره که این یه بخشی از هندسه عالمه، نمیتونه بپذیره که اینا خودش یه بخشی از قوانینه، یه بخشی از قواعده، برکت یه بخشی از قواعده. مشکلی بود که حضرت شعیب داشت با مردمش، اون جمله معروف حضرت شعیب که یه شعار قرآنی است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این رو به این قوم شعیب، به قوم خودش می‌فرمود. قوم اصحاب ایکه و ایشون میفهمد که آقا شما این مفاسد اقتصادی و این کسافت کاری رو بذارید کنار، درسته که یه بخشی از این سودی که داره دستتون میاد، یه بخشی از این پولو از دست میدید، ولی این مقداری که میمونه خیلی براتون برکت میکنه. بقیت الله خیر لکم معناش اینه، این مقداری که میمونه و به خاطر خداست و رنگ و بوی الهی داره این بهتره. اون درسته که زیاده، ولی چیزی هم گیرت نمیاد. این وعده رو نمیتونن باور کنه، آخر همه رو از دست داد. تک تک انبیا مشکلشون با مردم همینا بوده، وعده ها رو نمیتونستن مردم باور کنن. لزومن هم آدم های در پیتی نبودن، بعضا آدم های فریختهی بودن، بعضا بین انبیا هم علاقه داشتن، همین حضرت شعیب، حضرت صالح. اینا قرآن تعبیر عجیبی داره از قوم اینها نسبت به اینها. مثلا قوم شعیب برمیگشن بهش میگفتن که انکل حلیم و رشید، انکل انتل حلیم و رشید، تو آدم حسابی، تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ این نبود که بگم ما با تو پدرکشتگی داریم. یا به حضرت صالح میگفتن لقد کنت فینا مرجوا من قبل، ما قبلا خیلی رو تو حساب میکردیم، میگفتیم بعدن یکی بین ما رئیس بشه صالحه، استاد دانشگاه بشه، هیئت علمی بشه صالحه، رئیس جمهور بشه بخوایم بهش رأی بدیم صالحه. به ما میگفتن، میگفتن ما میگفتیم یکی از بین ما بره پروفسور بشه، تو هم رفتی آخون شدی. حالا این آیه تو ذهنم میاد، یعنی این آیه که میخونم اون ماجرا تو ذهنم میاد که اینا بعضی ساله میگفتن ما میگفتیم تو میری پروفسور میشی، استاد میشی، دکتر میشی، رفتی آخون شدی، امید داشتیم بهت، حساب کرده بودیم روت. تعابیری که نسبت به انبیا داشتن تعابیر بی احترام مثلا آلود نبود، توهین آلود نبود لزومن. بعضیا چرا توهین میکردن، ولی در مورد خیلی از انبیا هم جور نبود، واقعا محترمانه بود. یعنی نسبت به پیغمبر اکرم واقعا شما مثلا نبینید تو اون 40 سال اول کسی به پیغمبر توهین بکنه، واقعا پیغمبر محبوب بود، شخصیت مورد اعتماد بود. دعوا از وقتی شروع شد که پای وعده‌های خدا اومد وسط، به محض اینکه پای وعده اومد یه سری قوانین دیگه اومد، یه سری ضوابط دیگه اومد، یه سری روزنه‌ها و دریچه‌های دیگه اومد، دعوا شروع شد. آقا اینا رو بذار کنار، اون اتفاق میفته دیگه قبول نمی‌کنه. امیرالمومنین فهمود راه اینکه کسی به وعده‌های الهی باور بکنه یاد مرگ باورش بیاد. یا مثلا تو بحث هوا، اینکه هوای نفس رو بشه مدیریت کرد، حضرت فهمود که یک سر و اعلام الهوا، میخوای ستونای هوای نفس بریزه یاد مرگ میریزه. اینا یاد مرگ، هوای نفس رو نمیشه همجوری خشک و خالی باش درگیر شد، یکی بزنی ده تا میخوری. یه نقطه اتکایی میخواد، یه موتور محرکی میخواد، یه قلب تپندهی میخواد، اون یاد مرگ. ولی نه یاد مرگی که ما ها معمولا داریم که یکم بهش فکر میکنیم افسردگی میگیریم. این اصلا برای ما به بعضی بگه تو رو خدا یاد مرگ نکن، این یاد مرگ رو به درد نمیخوره. من یه مدل از یاد مرگ رو میخوام براتون عرض بکنم امشب، حالا نمیدونم چرا دارم وقت داریم. از صحیفه سجادی دعای 40 صحیفه مدل یاد مرگی، حالا قاعدتا نمیرسیم همشو تو این جلسه بخونیم، اگر رسیدیم که فبه ها، اگه نرسیدیمم باشه برای بعد از تعطیلات که انشالله در سال جدید میشه دیگه، فکر کنم بحث جدید و ادامه بحثمون. اگر موافق بودید دوست داشتید این بحث رو سال بعد انشالله فروردین ادامه بدیم. مدلی که امام سجاد میدن برای یاد مرگ چه مدلیه؟ که این پیشران باشه، پیش ببره، افسردگی نیاره، مریضی نیاره. یاد مرگ کردم درس رو ول نکنم، یاد مرگ کردم کرکره مغازه نکشم پایین، یاد مرگ کردم مقام و مسئولیت و موقعیت رو ول نکنم، یاد مرگ کردم اتفاقا دو برابر بقیه کار کنم. ببینید شما تفاوت حاج قاسم سلیمانی با بقیه مسئولین رو تو یک کلمه میشه خلاصه کرد، اونم باور مرگه. بهترین تعبیرم در مورد حاج قاسم هم تعبیر که از آقا به کار بردم، فهمیدن ایشون شهید زنده است. کسی باید مسئول باشه که شهید زنده باشه، شهید زنده باشه، مرده زنده باشه، تعبیر که پیغمبر در مورد امیرالمومنین به کار بردن. این تعبیر مرده متحرک هم توهینه هم تقدیسه. مرده متحرک امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم دارن ذالک میت الاحیا، فهمیدن بعضی مرده متحرکن. یعنی چی؟ یعنی حیات نباتی داره، حیات انسانی نداره، راه میره، رشد هم داره، مثل درخت رشد هم داره میکنه، خوبم ماشاءالله اندام و جسه و هیکل و رشد جسمی و همه چی هم رو به راه، عقل هیچ پیشرفتی نداره. یعنی این نسبت به 10 سال پیش از جهت عقلی هیچ اتفاقی براش نیفتاده، اگه نگیم هرچی هم داشته دست داده. این میشه مرده متحرک. اینو مرده متحرکیه که سقوط کرد. یه مرده متحرک هم داریم که این حسنه که پیغمبر در مورد امیرالمومنین به کار بردن، فهمیدن علی مرده متحرکه. مرده متحرکی که امیرالمومنین چیه؟ این نفس رو کشته، هیچ انگیزه نفسانی و مادی و دنیایی در اون نیست، هر چی هست الهیه. میتتن نفسو، میتتن نفسو، این نفسانیت و این توهمات در اون مرده. برای موقعیت علمیش کاری بکنه، برای اعتبارش کار بکنه. این حاج قاسم سلیمانی از این جنسه، سالهاست که مرده، این دنبال این که آقا من یه کاری بکنم، یه رزومه‌ای بشه و بعدن یه مصاحبه‌ای بشه و بعد یه گزارشی بشه و بعد یه تخصیص بودجه‌ای بشه و یه پوزی بدیم، رقیبمون رو حذف کنیم، تو دهن اینا بزنیم، هارت و پورتی بکنیم، سر و صدایی بکنیم، تیتر روزنامه‌ها بشه، موجی درست بکنیم. اینا همه علائم توهمه دیگه، از اینا خلاصه. هیچ کدوم از اینها، از این عوامل رو محرکیت نداره، بلکه اصلا اینا میاد وسط، اون میره کنار. این دو کلمه ازش تعریف میکنن، دیدید دیگه این کلیپ ها رو، واقعا جا داره شخصیت ایشون آنالیز بشه، جا داره. مثلا این برنامه فوتبالی که میشینن آنالیز میکنن فوتبالیستا رو، مانیتور بیاریم، اون مربی معروف اسمش آقای مجید چی؟
جلالی.
آقای جلالی رو هم بیاریم بشینه تحلیل کنه، آنالیز کنه. در مورد شخصیت حاج قاسم، رفتارشناسی حاج قاسم، از اون عرض کنم که بروزات رفتاری و شخصیتیش، یکی اومده پشت میکروفون داره ازش تعریف میکنه، یا اومده رو آنتن اون مجری داره ازش تعریف میکنه، سری جمعش میکنه، واقعا بدش میاد، فیلم بازی نمیکنه، نمیگه اینجا تعریف کن یه جا دیگه من میخوام، اینجا تعریف نکن یه جا دیگه میخوام لازم دارم. چون بعضی اینجوریه، اینجا رو میزنه، به تعبیر امام رضا علیه السلام این زهد فد دنیا لد دنیاست، یه تیکه از دنیا رو قیدش میذاره چون یه جایی مهمتر از دست میده. من الان اینجا تو تعریف میکنی، من باید یه به قول به نظر مال حضرت امام میفهمود که قدیما، حالا من سادهش میکنم، میفهمودن قدیما اینطور بود که متکبرین میرفتن صدر مجلس میشستن، الان هم جلوی در میشینن چون میدونن که بهتر تو قلوب جا میکنن، با ابراز تواضع بهتر جا میکنن تا با ابراز تکبر، این از هر تکبری بدتره. لذا داره افضل الزهد اخفاء الزهد، بهترین زهد مخفی کردن زهده، ادا در آوردن شایبه داره. حالا میبینی ادا در نمیاره، واقعا همینه، واقعا از تعریف بدش میاد، احساس میکنه دارن اختلال، اصلا بدش میاد یعنی اینکه به شما با نگاه سوء ظن نگاه میکنه اگه ازش تعریف کنی. چه برنامه بر من داری؟ داری مختل میکنی سیر رشد منو. کدوم آدم اینجوری میشه؟ اونی که میتتن نفسه. این یاد مرگ خاصیت داره. اتفاقا دنیا رو کیا آباد میکنن؟ بعضی فهم میکنن دنیا رو کسایی آباد میکنن که خوشون اهل دنیا. یه توهمیه که ماها داریم. امروز بعد سخنرانی تو دانشگاه یه جوانی آمد از بچه های دانشجومون، گوه جا من پیشرفت رو دوست دارم، این کتاب عرض کنم که معراج و سعاده رو خوندم، می نجرستم که غیر همه چی باید بزنم، من میخوام پیشرفت کنم چیکار کنم؟ این کتاب میگه نخور، نپوش، کم بخواب، هیچی نداشته باش. خب من میخوام پیشرفت کنم، از جهت اقتصادی وزم خوب باشه، میخوام خونه 1000 متری داشته باشم، عیبه؟ گفتم حضرت سلیمان که 10000 برابر اینو داشت. گفت خب پس چی؟ گفتم اصلا ربط، اصلا این بحث زهد و یاد مرگ و اینا اصلا تو کمیت خودشو نشون نمیده که چقدر داری چقدر نداری، تو کیفیت نشون میده، اونم تو نحوه تعلق و زاویه نگاه که چی میبینی و چی میخوای. بعد این ماجرا براش گفتم که حتی خودش هم شنیده بود. مرحوم عرض کنم که ملا علی کنی خیلی متمول بود، از سرمایه‌دارا و ثروتمندای تهران بود و اتفاقاتی هم افتاد، ثروتش چند برابر شد، خیلی ثروتمند بود، مرجع شیعه بود و ثروتمند. یه درویش اومد بهشون گفتش که تو اسم خودت گوشی مرجع تقلید عالم، این چه وضعی، این چه تخت و تاجیه که به هم زدی؟ حالا اگه اون موقع اینستاگرام نبود، اگه بود احتمال از جنبش عدالت خواهی هم عکسشو میگرفتن میذاشتن، از چه کاخی و این چه خونه ای و اینا. بعد عدالت خواهی سخیف. بعد گفتش که این منو ببین چی جور زندگی میکنه، وضع معیشتم چطوره، تو رو ببین وضع معیشتش، مسئولین باید در سطح عامه باشن، از این حرفا. حتی اون حرف غلطی نیست، حرف درستیه، مسئولین باید در سطح عامه باشن، ولی نه اینکه آقا تو اگه از قبل هر چی داشتی وقتی مسئول شدی همه رو بدی، ثروت اصلا نباید داشته باشی. شون فهمود که من میخوام برم فلان جا، میای با هم بریم؟ گو واقعا؟ گو آره. یه مدت طولانی مثلا بریم فلان جا. گفت یه دقیقه من صبر کن من برم بیام. این کشکول و تبرزینی که درویشا دارن، این رفت کشکولشو برداشت و اومد. بزرگوارم تو راه وایساده و منتظرش. گفت که چی شد؟ گفت بریم من کشکولمو برداشتم. گفت فرق من و تو فهمیدی چیه؟ گفت نه. گفت من این همه تخت و تاج و اینا دارم، همه رو گذاشتم راحت راه افتادم، تو یه دونه کشکول تبرزین از دنیا داری، اصلا خیر همین نتونستی بگذری. تعلق اینجا فهمیده میشه. اتفاقا دنیا رو کسایی آباد میکنن که اهل دنیا نیستن، یعنی تعلق ندارن. چرا؟ برای اینکه اون که تعلق داره میخواد فقط رئیس بشه، فقط میزو میخواد. اون که تعلق نداره میخواد بره بپره رو میز یه کاری بکنه. دامد امیرالمومنین میگفتن که شأن حکومت داری رو رعایت نمیکنه. خیلی تعبیر عجیب و جالبی ها. میگفتن امیرالمومنین شأن حکومت داری رعایت نمیکنه. حضرت بیت المال تقسیم میکردن، بعد بیت المال یه اتاقی داشت. حالا قبل از ایشون خلفای قبلی که چک نمیکردن، به تعبیر خود امیرالمومنین فرمود اینا نوع مواجهشون با بیت المال مثل مواجهه شتر بود با علف بهاری. شتر علف بهاری میونه غلط میزنه. حضرت فهمودن که اینا مثلا خلیفه سوم اونا مواجهشون این شکلی بود تو نهج البلاغه است، مثل شتر با علف بهاری. بعد حضرت می اومدن اتاق بیت المال رو مسئول داشت، تحویل یعنی می اومد تقسیم میکرد بیت المال رو، تموم که میشد میومدن جارو میکردن پول مولا هر چی مونده رو سکه و اینا، دو رکعت نماز شکر میخوندن که بیت المال خالی شد، دستور میدادن علف و کاه و جو بیان بریزن، بزا و گوسفندا رو بیارن اینجا بچرن. گفتن آقا حیثیت برای حکومت نداشت، این خزانه داری مملکت، گاو گوسفند میاری اینجا بچرن؟ کلاس رو رعایت کن. از افران من میخوام بهتون بفهمونم که این در نگاه من این ثروت داخل خزانه هیچ فرقی با این کاهوجویی که توی این عرض کنم که اتاق، حالا دنبال یه اسم میگردم براش، طویله که نیست، کاهوجویی که توی این بفرمایید حالا انبار مثلا، نه نه اتاق بوده واقعا، خزانه داری بوده. توی این خزانه مثلا این کاوجویی که ریختم با اون سکه های طلا نقره هیچ فرقی نمیکنه. یکی اومد پیش حضرت گفت آقا به من کمک کنید، مشکل اقتصادی داشت. حضرت به این دربان و به این که مسئولیت داشت فهموندن که یه 10 تا بهش بده از اینا. گفت آقا طلا بدم یا نقره؟ درهم و دینار، دینار طلاه، درهم نقره است. هر 10 تا نقرم، هر 10 تا درهم یه دیناره، نسبتش 1 به 10. گفت آقا طلا بدم یا نقره؟ حضرت فرمودن هر کدومون که میخواد بده. کلاهما اندی حجران، جفتش پیش من سنگ، این سنگ زرد اون سنگ نقره. دنیا رو اینا آباد میکنه. اصلا مشکل امیرالمومنین بود که مسئولینش اینجوری نبودن، آدمای دور و برش اینجوری نبودن. یکی از دلایلی که انقدر تو نهج البلاغه ما بحث مرگو داریم، میدونی نهج البلاغه بخش اعظمش اگه نگیم مثلا 100%، 95% مطالب نهج البلاغه مال دوره حکومت امیرالمومنین. و شما میبینید که از این 95% که مال دوره حکومت باشه، تقریبا بیش از 80% بحث مرگ. حضرت به حکومت رسیدن که یاد مرگ کنه. خب چی؟ من یه جایی میگفتم، میگفتم صدا و سیما بعد چند سال رسیده دست امیرالمومنین، صبح تا شب دارد قبرستون میگه. این میشه دیگه، تریبون که رسیده دستش داره از مرگ میگه. برای چی؟ برای اینکه میخواد آدم تربیت بکنه. آدم هم که میخواد تربیت بکنه با این راه میفته، با این تربیت میشه. سلمان و ابوذر هم همینجوری راه افتاده. سلمان و ابوذر هم با همین راه افتاده. این البته مدل میخواد، یاد مرگ مدل میخواد. اگه کسی رو مدلش نیاد جلو، مدل یاد مرگ شیطانی خاصیتش اینه که ناامیدت میکنه، از کار میفتی، هل همه چیو میزنی. یه تعبیر امیرالمومنین دارن، تعبیر بسیار سنگینیه. حالا امیرالمومنین که انقدر مؤدب و طرف میاد بدترین توهینا رو میکنه، با مشت تو سینش میزنن، سجده میره و استغفار میکنه و هیچی نمیگه و اینا، به یکی رسیدن دیدن که این کار زندگی ول کرده، رفته داره تو بیابونا مشغول مناجات و عبادت. تعبیر حضرت اینه، فهموندن یا ادعی نفسه. ادعی به قول طلبا اسم تسخیره، عدو تسخیرش میشه ادعی، دشمن کوچولو. هم تحقیر توش، هم یه ضربه، یه کوبنده است. ادعی نفسه، دشمن کوچک نفست، هم دشمن خودتی هم حقیری. اون تو با مش زده تو سینه حضرت، از هیچ نمیگن. خیلی عجیبه، با مش زده حضرت استغفار کردن، این رفته دنبال معنویت و تسبیح و ذکر و این بازی. حضرت میفهم یا او دیگه نفسه. چه تعابیر تند و سفت و سختی رو حضرت اونجا به کار میبرن. یا یکی دیگه اومد از دنیا بدگویی که حضرت فهمونن ایها الضامل دنیا المغتر به. آدمی که گول دنیا رو خورده دنیا رو مذمت میکنه. آقا اون که داره دنیا بد میگه، شما که صبح تا شب داری بد میگی. حضرت فرمودن من اینجور بد گفتنی ندارم نسبت به دنیا. حضرت فرمودن تو دنیا، تو بد گفتنت از دنیا توهمیه، تو ارزش دنیا رو نمیدونی چیه. من که حضرت شروع کردم کلی از در دفاع از دنیا که دنیا چقدر چیز خوبیه. این امیرالمومنین که این همه خطبه و نامه داره در مورد مذمت دنیا، حضرت فرمودن اولیاء خدا هر کی ساخته شده تو دنیا ساخته شده. اینجا متجر اولیاست، محل تجارت اولیاست، همه اینجا آدم شدن. تو دچار سوء تفاهم شدی نسبت به دنیا، فکر کردی هر کی از دنیا بد بگه خوبه. بدگویی از دنیا زهد، یه زهد عاقلانه داره که رات میندازه، به تعبیر محمود صفایی زهد اخزه. یه زهد جاهلانه داره که آرومت میکنه، یا چی کار داری بقیه چی کار میکنن، ما مشغول عبادت خودمون، ما تو گور خودمون میذارن. آدمی که رفتنیه به این چیزا فکر نمیکنه، دو تا روایت هم میگه پیدا میکنه غلط میفهمه، لا یوالی من اکل دنیا. دیگه آدم نباید باکش باشه که دنیا رو کی میخوره، کی به کیه، کی میبره. این میشه زهد جاهلانه که هست. ما میفهمن اینا زهدشون اینجوریه که فقط نسبت به نفت و اینا زهد دارن. نفت و سرمایه ملی و هر کی برده این خیالش نیست، دست تو جیبش بکنه از 80 تیکه مساوی تقسیمت میکنه. ولی به نفت و سرمایه های ملی که میرسه، آقا مال دنیا ارزش نداره. دیدی بعضیا میان از این شعارا دو تا ماشین به هم زدن، یکی ظالمه یکی مظلومه، میاد با همین شعارهای عارفانه که عین ظلمم هست، عین ظلمه، این امداد ظالمه به اسم زهد و آقا دنیا ارزش نداره و حساس نباش و قشنگ داره خیانت میکنه، حق یه مظلومی داره خورده میشه با شعار زهد. زهد شیطانی اینجوری. ببین هر چی که ما داریم، شیطان یه دونه چینیشو زده، شیطان از خدا گرفته. خدای چینی داریم، پیغمبر چینی داریم، امام چینی داریم، امام زمان. الان ما تو قوم، تو زندان قوم 7-8 تا امام زمان داریم فقط. ده 15 تا همسر حضرت، 30 40 تا فرزندان حضرت، 70 80 تا نواب اربعه که بعد 4 تا باشن قاعدتا، ولی 70 80 تا هستن. خامسه، رابعه، نمیدونم سادسه، همینجور رفتن بالا. از اینا زیاد داریم. چینی ها تا معنویت چینی، تا فضایل چینی، زهد چینی، یاد مرگ چینی. یعنی اون وقتی که باید آدم کار بکنه همچین با یاد مرگ موتورشو خاموش میکنه، قشنگ تعطیل، از همه کار میفته. موقع درس که میشه، برای کجا، برای که، مدرکو باید بذاری بری عزیزم. آقا ازدواج، ما همه رفتنیم، ازدواج، فرزند، فرزند میخوام چی کار من در این دنیا. اینا همه زهد چینیه، زهد ابلیس، بازی که در میاره. بعد میبینی سر جاش، سر جاش که اونجایی که باید بگذره نمیگذره ها، ولو از یه وجه، ولو از چیزای بی خود به اینجا که میرسی یهو زهدش گل میکنه. این زهد چینی. حالا دمون مدل فکر کنم دیگه، حالا وقتمونم گذشته. چقدر وقت داریم؟ جا؟ چقدر شما مهربونید، من اینجور باشه هر شب میام. چیه؟ چطور به من گیر ندادی؟ چون چطور به تو گیر ندادن؟ خب دعای چهل صحیفه خیلی نکته داره در مورد مدل. ببین ما در مورد اینا، همه اینا مدل میخوایم، و اونی که مهمه مدل هاست که کمه. مثلا این دستورات سلوکی همش دعای تو روایات هست. هنر مرحوم سید علی آقای قاضی، مرحوم ملا حسین قلی همدانی و این بزرگان این بود که اینا رو به مدل رسوندن. هنر شیخ انصاری این بود که آیات و روایات رو برای استنباط فقهی به مدل رسوندن. حالا شما تو رشته هاتون هیچ کدوم فقه و حقوق و اینا که نیستید، هستید؟ کسی هست فقه و حقوق؟ حقوق داریم؟ شیخ انصاری زحمتی که کشید، کاری که کردیم، مدل در آورد. و اینا این آیات که همش بود دیگه، ما از بیرون از فقهمون چیزی بیرون از قرآن و روایت نبود. پس چطور به قبل شیخ انصاری و بعد شیخ انصاری تقسیم میشه تاریخ فقه؟ این که همش تو قرآنه دیگه، هر چی که ایشون گفتم تو قرآن، هر چی هم قبلی‌ها گفتن تو قرآنه. یه دور میاد کلا، یا حضرت امام، امام یه چیزی بیرون از قرآن روایت گفت. کلا بحث تاریخ سیاست و تحلیل سیاسی و فقه سیاسی و عرفان سیاسی به قبل امام و بعد امام تقسیم میشه. ولی که یه مدل داره کشف میکنه از آیات و روایات. دنبال مدل ها باید باشیم، مدل خیلی مهمه. در مورد یاد مرگ ما مدل میخوایم. و اینو به شما بگم، برای کشف مدل ها چند تا کتاب زبده است. خب قرآن در رأسه، ولی قرآن یه کمی سخته کشف مدل ها. اونی که راحت تره نهج البلاغه صحیفه. این دوتا رو به این نیت بخونید برای کشف مدل. شما میگید آقا من تو کار فرهنگی چی کار کنم؟ من مدل میخوام. حالا ما یه سری بحثا کردیم و چاپم شده الحمدلله. مثلا مدل تربیتی سوره مارکه مزمل، سوره مارکه مدثر، سوره مارکه انشراح، اینا مدل تربیتی داره. در نهج البلاغه مدل تربیتی خطبه متقین، مدل تربیتی خطبه قاصعه، اینا همش مدله. تو صحیفه مثلا دعای مکارم الاخلاق مدله، با این نگاه بخونی یه مدل، یه پکه. همین دعای چهلم یه مدله، مدل یاد مرگ. توهم نیاره، غرور نیاره، یأس نیاره، سستی نیاره. چجور چه مدلی باید یاد مرگ کرد که انرژی بیاره؟ عرض کردم مرحوم صفایی میفهمه که زهد اخذ، از امیرالمومنین، از خود، از نهج البلاغه هم استفاده میکنه. خذو من ممرکم لمقرکم، از ممر، محل گذر، بگیرید برای مقر، محل قرار. ایشون میگه اینجا نفهمیده که رها کن دنیا رو، رها کن به خاطر آخرت. میگه دنیا رو وردار به خاطر آخرت. یعنی چی شد؟ دنیا تو بگیر، دنیا تو تبدیل کن به آخرت. این چقدر فعالانه است؟ اون چقدر منفعلانه است؟ ول کن یا آخرتی است؟ دارن میخورن پول تو مال تو، ول کن آقا، ایشالله آخرت جبران میشه. این دقیقا برعکسه، میگه برو حق تو بگیر، اگه کشتنم اشکال نداره، آخرت جبران میشه. این چقدر نگاه متفاوته. بعد تو روایت شما میبینید من قتل دون مالهی فهو شهید. خیلی عجیبه ها، کسی در راه حفظ مالش کشته شود شهید است. آقا به ما که میگن پول تو زدن که ولش کن، دعاش کن، برو تو مسجد دعاش کن، برو خدایا این بدبخت پولمو زد، نه برو وایسو بگیر ازش. البته یه وقتی که واقعا محتاجه، میدونی هم احتیاج داره، حالا اونجا جاش فرق میکنه، خب بگذر حلالش کن. ولی یه وقت این کارش دزدیه، یعنی چی؟ ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر چرا؟ نه دیگه، من مثال از روی مسئول محترم نزنم که هستن که احتیاج ندارن و دزدی میکنن. بعضن بعضن نه، لزوما از سر احتیاج محضی که طرف داره واقعا گرسنگی میمیره که اونم به اضطرار میرسونه او رو، یعنی اونجا بدونید این اصلا اینجا دزدیش هم اشکال نداره ها، یعنی کسی به اضطرار رسیده دزدی، یعنی واقعا داره میمیره از گرسنگی، اصلا دزد نیست، مفلس هم اصلا مضطر اصلا حکم نداره. فمن اضطر را غیر باغ ولا عادن فلا اثم علی، گناهی اصلا نیست، اون حکمش فهم. غرضم اینه که مدل یاد مرگ مهمه، چه مدلی باید یاد کنه. حالا ببینید حضرت چی میفهمه. خب مثل همه ادعیه صحیفه با صلوات شروع میشه، اللهم صل علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آله محمد،
وکفنا طول العمل. مدل رو ببین چه شکلی تعریف میکنه امام سجاد علیه السلام. اصلا با خود مرگ کار نداره. واژه بنیادین و کلیدی که حضرت اول روش میرن واژه عمله، عمل با همزه. ما دو جور امید داریم، حالا تو فارسیش هم مثلا میگیم امید و آرزو، خیلی تو فارسی تفاوتی نداره، آرزو هم امیده. و لیلة الرقایب و که حالا این شب جمعه است دیگه ها، لیلة الرقایب این شب جمعه است که میاد چند شب دیگه، لیلة الرقایب و هنر صدا و سیما و برنامه فلان آقا تبدیلش کردن به شب آرزوها. بعد میاد تو خیام میگه که آرزو چی؟ میگه یه شاسی بلند داشته باشم با یه ویلا، لیلة الرقایب بخوابه امشب، بخواب از خدا بهت بده لیلة الرقایب، شب رغبت عزیزم. بعد تازه یه رغبت داریم، یه عمل با همزه داریم، یه رجاء داریم، اینا خیلی فرق میکنه با هم. اون وقتی که امید عقلانیه، منطقیه، معقوله، بهش میگن رجاء. وقتی توهمیه بهش میگن عمل. ولی من الان خیلی دوست دارم اینجا که نشستم آخرین نظریاتی که در فیزیک مطرح شده همینجور بیاد فرو بره در من و احساس کنم همینجور تک تک دارم نریاد میگیرم، خیلی دوست دارم. شب امتحان دیدید که چقدر آدم علاقه من میشه، یهو یکی از توی تونلی بیاد، از تو دری بیاد، از تو کانال کولری وحی چیزی بیاد همه اینا رو بده و بره. این میشه عمل، آرزو پایه منطقی عقلی نداره، حساب کتاب نداره. اونی که مهمه تو یاد مرگ اینه جوری یاد مرگ بکنی که از توهمات در بیای. داد که این چی شد؟ از این برنامه ریزی های متوهمانه در بیای. اتفاقا رشد آدم تو همین این به اسم امید و پمید و پماد و از این حرف ها، آب به مردم امید بدیم، مردم سر حال باشن، بیان تو خیابون بزنن برقصن. وقتی امید کاذبه و توهمیه، یه یأس و سرخوردگی حقیقی بعدش میشه. این وضعیت الان که حالا محبوبیت دولت میاد زیر 10%، این فضای ذهنی دانشجوها و فضای مملکت و فضای کاسب و فضای همه به هم ریخته و ناراحت و دپرس و یه افسردگی واقعی بعدش میاد. امید توهمی افسردگی واقعی داره. نهت که چی شد؟ اونی که مهمه چیه؟ در اومدن از توهم. چه مدل باید یاد مرگ کرد؟ مدلی که از توهم در بیاره، با واقعیت آشنات کنه. واقعیت، چون خود مرگ یکی از واقعیت هاست. دقت کن این چند نکته که عرض میکنم توجه داشته باشید، ان شاءالله به درد میخوره. یکی از واقعی ترین، آقا از کجا یه کسی رو تشخیص بدیم که آدم توهم زده یا واقع گرا؟ چون خیلی الان بحثای واقع بینی و واقع گرایی و آرمان گرایی واقع بینانه و از این حرفا زیاده دیگه، که میگن شما ما واقع گراییم، شما انقلابی. انقلابی ها معنی آدم های توهم زده و شعاری، و ما واقع گراییم. مرزش چیه؟ با چی میشه تشخیص داد؟ شما بگید. یکی از واقعی ترین واقعیاتی که معمولا کسی بهش توجه نداره مرگ. مرگ شاخص واقع گراییه. به تعبیر امیرالمومنین فهموندن که من هیچ واقعیتی رو سراغ ندارم که انقدر مردم باهاش معامله امر موهوم و توهمی کرده باشن چیزی مثل مرگ. یقینی ترین یقینی که هیچکی حتی در حد شک هم به حسابش نمیاره. همه میدونن 100% میمیرن، ولی تو عمل 50% هم به حساب نمیاره. خیلی عجیبه. قطعا همه میمیریم، همه هم میدونن. میخو الان جوری که دارید بعضی رفقا میان میپرسن، میگن آقا مثلا برای بحث معنوی و اینا، بنده این جمله آیه بهجت رضوان الله علیه میگم، میگم شو فهمو به یقینیات عمل کن. میگن آقا این که کفایت نمیکنه. میگم چرا؟ میگه حالا من به یقینیات عمل کردم، حالا یقینیاتو میدونم دیگه. ببین آقا فهم کنیم چیزی هم که میدونیم یعنی چیزی که عمل کردیم، یه توهمیه که بعضن داریم. وقتی یه چیزی رو بهش میگن تو ذهنش تطبیق میده، میگه خب من دارم اینو، دارمی که تو ذهنه با دارمی که تو عمله خیلی فرق میکنه. بعد بعضی دوستان که میان میبینم که خیلی احساس توهم اینو دارن که مشتشون پره، میگم یقین داری میمیری؟ میگه آره. میگم الان از صبح تا حالا جوری زندگی کردی، الان آماده برای اینکه بمیری؟ کم فهم میکنه، میگه نه. میگم پس به یقینت عمل نکردی. همین به همین یقین اگه کسی توجه کنه، به همین واقعیت تو هر حال. من میخونم براتون از متن صحیفه. حضرت میفهمن یه جوری باشه که من نفسی که اومد احتمال ندم نفس بعدی میاد، انقدر واقع گرایی با یاد مرگ. بعد میدونی اینجور واقع گرایی خاصیتش چیه؟ این مدل نگاه به مرگ علاقه بین زن و شوهر رو 1000 برابر میکنه. برید تست کنید علاقه شما به داراییتونو، همین پول و اموال و اصلا لذتی که آدم از زندگیش میبره خیلی متفاوت میشه. تست کنید به عنوان یه چیزی که یه نعمت، یه فرصتی که خدا من داده و هر لحظه داره تموم، هر لحظه ممکنه تموم بشه. آدم چقدر شتاب داره برای استفاده. ما وقتی فهم کنیم 100 سال دیگه هم همینه استفاده نمیکنیم. الان اگه چرا شب امتحان ما خوب درس میخونیم؟ روانکاویش استرابه؟ برای اینکه میدونیم فرصت هست و کم است و اگه از دست بدم ممکنه دیگه جبران نشه. باور فرصت تحرک میاره، باور کم بودن فرصت. حالا همون شب امتحان به شما بگن هر کم نخوند تا 6 ماه بعد هر وقت باورد حله، چی میشه؟ تا 6 ماه بعد میره. آقا 6 ماه بعد دقیقا میشه که مثلا 28 آذر. خب اوکی، تا 27 آذر وقت دارم. درسته؟ این به خاطر اینکه مرگ تو محاسباتش نیست. این که الان تا امتحانش مونده، اونم که بعد تحویل بدم هنوز مونده. کسی به مرگ با نگاه واقع بینی نگاه بکنه، میبینه من فرصت ندارم. باید تحویل بدم. البته بی برنامه‌ام نمیشه، اولویت بندی میکنه. این حالا باید تحویل بدم، همه رو باید زود تحویل بدم، وقت ندارم. حالا این اصلا مهمتر، اول این بعد اون بعد اون. برنامه‌ریزی هم میاره، اولویت بندی میاره، اولویت شناسی میاره، اصلا راه میندازه آدمو کلا 0 تا 100 و آباد میکنه. آقا وقت ندارم من. الان همین امشب ماها مثلا بگن آقا حق الناس، حق الناس رو صاف کن، یا ماه رجب داره میاد دیگه. حالا خود همینا میگه ماه رجب دیگه داره میاد، دیگه با حق الناس وارد ماه رجب نش، دیگه با حق الناس میگه فرصت، وقتی میگه فرصت نداری را میفتی. حالا بدونیم که آقا وقت هست، وقت هست، حالا وقت داریم، آدم کاری نمیکنه. پس طول عمل که میاد جالبه، پیغمبر اکرم ببین تو کارهای فرهنگی ما اینا اصلا لحاظ نمیکنیم. ما الان تو کار فرهنگی و شاخصه هامون برای رشد چیاست؟ عنصری که شما دارید روش کار فرهنگی میکنید از کجا تشخیص میدید که رشد کرده؟ بفرمایید یه دوتا مؤلفه من بگید. همه اهل کار فرهنگی هستن دیگه دوستان، اونجوری که من گفتم مثلا دوستان اکثرا اهل کار فرهنگی هستن و تو فضای دانشگاه فعالیت داره. احسن، حالا از بابی که نفاق نشه بگید. اکری
مانی
بفهمید بگید دوسته تا مؤلفه بگید. بگید آقا نترسید، قول میدم حمله نکنم هر کی ترچی گفت. بفهم نه خب واقعا دوتا مؤلفه بگید. الان اون نیرویی که شما دارید روش کار فرهنگی میکنید
هیچ خاصیتی
ندارم. آقا در مورد خود ماها اصلا ما الان عنصر فرهنگی یعنی چی داریم که اون عنصر غیر فرهنگی نداره؟ اگه وزیر جای بیاد بلد این بریم آبادش کنیم. خوب بیانیه و کاغذ دغدغه داره،
خودش علاقه نشون میده به فعالیت، ایده نو داره، خلاقه. بس شد
نه خوبه، نه واقعا خوب بود، خوب بود. خب حالا خودش هم رشدی داشته یا نداشته؟
خودش یعنی خودم یا خودش؟
نه خود این خودم یا خودت. نه این این عنصری که فرهنگی و دغدغه داره، دغدغه‌اش فقط نسبت به دیگران یا نسبت به خودش هم بوده؟
نسبت به خودش هم بوده.
نسبت به خودش موفقیتی حاصل شده یا نشده؟
در بعض مواقع آره، در مواقع.
از کجا تشخیص می‌دی موفقیت حاصل شده؟
از تغییر رو احساس می‌کنه.
از کجا تغییر رو احساس می‌کنه؟ دیروز رو میشه میبینه، امروزش رو میبینه. چیه دیروز و امروز با هم تفاوت کرده؟ نه میخواه کار دارن. چه صفتی رو میبینه؟ میخواهم بیان جزئی بشیم کلی که بگید. من دو تا شاخص بگم براتون. پیغمبر اکرم فرمود برای بعد از خودم نگرانی فرهنگی، دلواپسی و دغدغه فرهنگی پیغمبر برای امت، برای بعد از خودش چیه؟ به عنوان دوتا شاخص که اصلا ما تو بحث فرهنگی اون دوتا شاخص تقریبا اصلا که میگم واقعا به خودم باور دارم که اصلا، ولی بخاطر اینکه دروغ نشه میگم تقریبا اصلا باور نداریم اینو. این دوتا شاخص رو به حساب نمیاریم. چیه؟ حالا مرگ آگاهی با شاخصی جزئی تر. حضرت فرمود طول الهوا، طول العمل و اتباع الهوا، آرزوی طولانی و تبعیت از هوای نفس. چلو هوای نفس هم یعنی هم کشش های ظاهری، علاقه های سطحی. طول العمل و اتباع الهوا، اولیش آرزوهای طولانیه، آرزوهای توهمی، توهم زدگی. من اگه میخوام بسنجم چقدر روش کردم، باید ببینم چقدر توهم در اومدم، نه اینکه از اونجا اومده حالا توهماتم رنگ و لعاب کار فرنگی گرفته. این که روش نشد، که جا به جا شدم فقط. تحت که عرض بنده رو این که آقا میگن چرا گیر میدی، به خاطر این گیر میدم، بلکه اینجاش در بیاد، این نقطه باید در بیاد. یاد مرگ، کدوم یاد مرگ به درد میخوره؟ یاد مرگی که از تو توهم در بیاره، با واقعیت آشنات کنه. ما الان چقدر لذت های توهمی داریم. مثلا الان بنده یک کتابی بنویسم پرفروش بشه و بشه کتاب سال، یه بادی میندازم تو قبقب و وقت تمومه. دو دقیقه هم داری؟
دو دقیقه دیگه.
آره چشم. بفهمم که آقا این کتاب پرفروش یه بادی میفته تو گلوم و تو بادی میفته تو دماغم و سرم و خود این کتابه میشه مایه توهم. اینو دیگه بعد قرآن نمونه اینا چی میگه؟ هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون. این از همه جور کفری بدتره. استاد ما میفهمون اومدیم خدمت مرحوم آیت‌الله لزما بهجت ایام جنگ با تعدادی از فرمانده ها اومدیم، شهید ردانی پور بود، شهید خرازی بود، حالا شاید بهتر بود اسم نیارم ولی حالا اسم میارم برای اینکه ببینید سطح کار تو چه سطحی از انسان‌های خالص بود. آی بهجت هم خب کم وقت میداد، کم دیدار داشت و به زور وقت گرفتن تو مسجد ایشون داشته باشه. این برای من و شمایی که میخوایم کار فرهنگی کنیم ایناستا. جلسه قبل عرض کردم کار فرهنگی مایه اصلی یعنی یاد مرگ مایه اصلی یعنی. استاد ما فهمیدن که استاد ما بزرگوار همه میشناسی، حالا اسم نمیارمشون. بعد فهمیدن که من خدمت های بهجت هستیم، خدمت همه مراجع رفته بودیم و دوره‌ای بود که همینجور پشت سر هم 5 6 عملیات موفقیت آمیز داشتیم و فتوحات همینجور داشتیم کسب می‌کردیم و همه خیلی خوشحال و وضعیت خیلی خوب تو جبهه. خدمت هر بزرگواری هم که رفتیم همه حمایت کردن، تعریف کردن، دعای مسلمین پشت شما از پیروز میشید تا هدف نهایی چیزی نمونده. ایشون گفت اومدیم خدمت های بهجت. های بهجت نشستن و سکوت کردن. یکی از بچه‌ها شروع کرد، از فرمانده‌ها شروع کرد گزارش دادن. آقا ما در جبهه غرب انقدر فتوحات داشتیم، در جبهه جنوب این کارو کردیم، این مقدار رو آزاد کردیم، اونجا عملیات اینجور بود، انقدر غنایم گرفتیم، انقدر پاتک زدیم، انقدر صدمات داشته دشمن، لطمات داشته و همینجور. آقای بهجت شنیدن آقای بهجت فهموندن که انتهای این پیروزی ها کجاست. این رزمنده برگشت گفت انشالله میریم برای اینکه صدامو بکشیم. وای بچه‌ها دستو گذاشتن بلند شدن فهمودن بروید صدام خودتان را بکشید. نه اینه ماجر، بروید صدام خودتان را بکشید. اون صدام هم از اول صدام پدر سوخته نبود، هیچ صدامی اولین صدام نبود، هیچ سامری هم سامری چشم برزخی داشت، بلنه با اورا مستجاب و دعوه بود. از یه جایی ماجرا شروع میشه، از همینجاست. ذالک بما نسو یوم الحساب. حالا من دو دقیقه رو یه دو دقیقه دیگه وقت بگیرم این تمومش کنم. حالا دو دقیقه نمیشه، یک دو کلمه. مرحوم علامه میفرماید که ام الامراض در المیزان میفرماید ام الامراضی که قرآن گفته نسیان یوم الحساب است. مادر همه بیماری ها، مادر کفر، نفاق، غفلت، شرک، همش اینه. ذالک بما نسو یوم الحساب. یوم الحساب یادش رفت، یادش میره از همجا ماجرش. کار شیطان اینجا شروع میشه وقتی که یادش میره، حواسش پرت. یا دیگه این آیه هم خیلی فوق العاده است. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. میگه ما اینا رو اول العیدی و الابصار، خیلی هم تعبیر دبیر جالبی دارم، هست یعقوب و چند تا از انبیاس. میگه اینا هم دست داشتن هم چشم داشتن. آه چشم و دست رو که همه داره. نه نداره، چشم و دست رو نداره، فلجن، کورن. اینا دست داشتن، چشم داشتن. خب چی شد اینجور شدن؟ انا اخلصناهم به خالصه. ما با یه چیز اینا رو خالص کردیم. اونم چی بود؟ به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی یه چیز داشتن، ذکرت دار. آدرس خونش رو داشت. خیلی تعبیرشون قشنگه، ذکرت دار. آدرس خونش تو جیبش بود، یادش بود، حواسش بود، میدونست کجا میخواد بره، خونش رو گم نکرده بود. با همین خالصش کردیم. پس ما محکم برای این که پیشرفت کردیم چیه؟ اون نسیان یوم الحساب و این ذکرت دار. این نشونه چقدر پیشرفت کردیم، این نشونه چقدر خالص شدیم. با اینا هم محک بزنیم. الان نسبت به پارسال، ماه رجب گذشت، پارسال اعتکاف، پارسال گذشت، اعتکاف امسال در راه، راهیان نور. شما این هفته همه دوستان دارن میرن اونجوری که گفتن. اون حساب کتابی که بعد تو راهیان نور بکنیم چیاست؟ نسبت به راهیان نور پارسال چقدر روش کردیم؟ نسبت به اعتکاف پارسال چقدر روش کردیم؟ نسبت ماه رجب پارسال چقدر روش کردیم؟ نسبت ماه رمضان پارسال چقدر روش کردیم؟ شاخصش چیه؟ توجه. کدوم توجه؟ توجه به مرگ. نسیان یا ملحساب. این نسیانه کمتر شد یا بیشتر شد؟ گاهی مشغله فرهنگی من بیشتر شد، نسیان هم بیشتر شد. این که پس رفته که، این همون اخسرین اعمالاست. این حجاب ظاهری اومده نمیذارم من قبول کنم که وضعم بدتر شده، چون کارامو نگاه میکنم کارام 5 برابر شده. اینجاست که باید بگه برو صدام خودتو بکش، خود داری صدام میشی، حواست نیست. خدای با آبرو اهل بیت عاقبت ما ختم خیر بفرما. صدام های درون ما رو بکش. دائما توجه به مرگ، توجه به واقعیت، توجه به زندگی فراتر از این دنیا رو به ما متذکر و توجهش رو در ما ایجاد بفرما. نسیان ما نسبت به حقایق، خصوصا نسبت به مرگ، برطرف بفرما. قلب نازنین از ولی عصر از ما راضی بفرما. حاجات مشروعه و ادعیه زاکیه امام عصر در حق ما مستجاب بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.